بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مقدمات اجتهاد بود که اون چه که استنباط احکام بر او متوقف است علوم زیادی است. علم صرف رو باید بداند، علم نحو رو بدانه و علوم زیادی است که یکیش علم منطقه، حالا مباحثش گذشت، و یکی از علومی که مورد بحث بود علم تفسیره، که آیا کسی که میخواد به درجه اجتهاد برسه باید علم تفسیر رو بداند؟ آیا مفسر ماهری باشه تا بتونه استنباط احکام بکنه، یا همین که بعضی از کتب تفسیری رو داشته باشه و در مواقع احتیاج به کتب تفسیر مراجعه بکنه کفایت میکنه؟ خب بحثی بود که در اینجا مطرح شد. در رابطه با بحث تفسیر مباحثی رو گفتیم. یکی از علوم دیگری که لازم مورد توجه باشه این است که انس به احادیث، احادیث رو انسان مأنوس باشه، لسان روایات رو بفهمه، و این نکته مهمی است که انسان وقتی روایات رو زیاد بخونه و ارتباط با کلمات معصومین علیهم السلام داشته باشه، این یک ذوق فقهی پیدا میکنه که بتونه فهم کلام ائمه معصومین براش میسور باشه. لذا یکی از چیزهایی که در استنباط دخالت داره این است که انس با کلمات معصومین داشته باشد. بعضی ها مقیدن، مثلا یک دوره بهار الانوار رو بخونن، مطالعه کنن، یا وسائل رو کاملا ببینن، مطالعه کنن، قبل از اینکه به درجه اجتهاد برسن یه انسی با کلمات معصومین پیدا بکنن. خب این هم یکی از چیزهایی است که در اینجا مورد توجه. مطلب دیگری که علم دیگری که مطرحه علم رجاله. خب کسی که میخواد به درجه اجتهاد برسه باید علم رجال رو بشناسه و بدونه که در علم رجال سند چگونه است، سند احادیث، روایات چند قسمن، کدوم روایت معتبره، کدوم روایت معتبر نیست. مثلا آیا وثاقت شرط در قبول خبره، یا عدالت لازمه، یا امامی بودن لازمه، آیا باید راوی امامی باشه، یا اینکه نه اگر اهل سنت هم باشه اشکالی نداره، فقط ثقه باشه، مورد اعتماد باشه. آیا وثاقت کفایت میکنه یا نه اضافه بر وثاقت امامی بودن هم جزء قبول خبره، یعنی اگر خبری رو شما میخواهید قبول بکنید باید هم ثقه باشه و هم امامی. لذا شما میبینید ما در پاورقی هامون تأکید میکنیم که ثقتون امامی یا موثوقون و امامیون، امامی بودن رو مطرح میکنیم چون دخیله در قبول خبر امامی بودن دخالت داره یا دخالت نداره. بعضی میگن دخالت نداره، بعضی میگن دخالت داره، و لذا در خبر صحیح آیا امامی بودن لازمه یا لازم نیست، در هر صورت علم رجال علمی است که ما برای استنباط احکام به او نیازمندیم. باید بتونیم هر خبری رو کاملا دربارش بحث کنیم، بتونیم رجالش رو پیدا کنیم، در کتب مورد اعتماد مراجعه کنیم، ببینیم اینها ثقه هستن یا ثقه نیستن، امامی هستن امامی نیستن، و خلاصه خصوصیات رجالی رو باید ما بدونیم. و اگر علم رجال نباشه و ما نتونیم خبر صحیح رو از غیر صحیح تشخیص بدیم، چجوری میخواییم عمل بکنیم به روایات؟ شما الان میخوایید یه فتوا بدید، میخواید به روایات مراجعه کنید، میخواید فتوا طبق روایت بدید. خب این روایت آیا صحیحه؟ صحیح نیست؟ مورد اعتماد هست؟ نیست؟ پس بنابراین در استنباط احکام ما نیازمند به علم رجال هستیم که صحیح و ضعیف و سقیم و اینها رو، مشایخ در علم رجال رو ما باید بدونیم که مشایخ کی هست، و اگر یه جا یه شخصی از مشایخش نقل میکنه این مشایخ کیا هستند، آیا مورد اعتماد هستند یا نه. نکته دیگری که مورد توجهه و باید برای استنباط ما بهش توجه داشته باشیم این است که مواقع الاجماع، یعنی اجماع ها رو بفهمیم که آیا در این مسئله اجماع هست اجماع نیست. اجماع اقسامی داره، اجماع دخولی، اجماع محصل، اجماع منقول، اجماع کشفی، و خلاصه انواع اجماع ها رو که در رسائل خوندید، در کفایه خوندید، این اجماع ها رو بدونیم. و در هر مسئله یکی از کارهایی که برای استنباط لازمه این است که بگردیم ببینیم آیا اجماعی وجود داره یا نه اجماعی وجود نداره. پس بنابراین تعقیب کردن این مسئله برای استنباط که اجماع در مسئله وجود داره یا نه برای مجتهد لازمه. بله بالاخره، حالا به قول شما فرمایش شما هم خوبه، یعنی این در علم اصول داخله، ما به عنوان علم اصول این رو یاد میگیریم، عیبی نداره. حالا در علم اصول اجماع مطرح شده، اقسامش مطرح شده، بالاخره این هم باید مورد توجه باشه. لیکن در اینجا ما یه نکته ای رو اشاره کردیم که آیا اجماع جزء ادله قطعی است که ما حتما باید بدونیم، یا اینکه نه جزء ادله قطعی نیست. خب اجماع اقسامی داره، بعضی از اقسامش جزء ادله قطعی است و بعضی از اقسامش نه اعتباری نداره. خب همین که شما بالاخره بفهمید اجماعی هست یا نه، آیا اجماع قدماست یا اجماع متأخرینه، آیا این اجماع حجت هست یا حجت نیست، تمام این مسائل مربوط میشه به استنباط. یعنی شما مثلا فرض کنید میگید اجماع قدما حجته، اجماع متأخرین حجت نیست، خب حالا این اجماع اجماع قدماست یا اجماع متأخرینه؟ اینو باید روشن کنید. آیا این اجماع اجماع حجت، اجماع کاشف از قول معصوم، اجماع محصل یا اجماع منقول؟ اینا همش مباحثی است که باید مورد توجه مستنبط باشه. در صفحه 364 سطر آخر، یکی از چیزهایی که بعضی‌ها آمدن بیان کردن، مثل مرحوم نراقی، مرحوم میرزای قمی، آمدن فرمودن کسی که میخواد مجتهد بشه، الملکه المستقیمه، یه ملکه مستقیمه باید داشته باشه. خب ملکه مستقیمه که صاحب قوانین و دسته ای از علما بیان کردن، این معناش چیه؟ معناش این است که ملکتون قویتون و طبیعتون مستقیمه، یتمکن بها من رد الفروع الى الاصول، که بتونه فروع رو برگشت به اصول و قواعد بده. یعنی قاعده رو که یاد میگیره، مصادیق اون قاعده رو بتونه کاملا توضیح بده، بگه این مصداق این قاعده است، این مسئله مصداق اون قاعده است. شما مثلا قواعدی رو یاد میگیرید و بعد میگید این مصادیق مصداق اون قاعده میشه، این مصادیق مصداق این قاعده هست. خب این خودش رد الفروع علل چیه؟ علل اصوله. یعنی مصادیق رو درست تشخیص دادن، این خودش خیلی مهمه برای اجتهاد، که رد الفروع علل اصول یا رد الجزئیات علل کلیات. این آیا به نظر شما لازمه یا لازم نیست؟ که ملکتون مستقیمتون، بتونیم این ملکه مستقیمه ای داشته باشیم که بتونیم فروع رو به اصول رد بکنیم، جزئیات رو به کلیات رد بکنیم، این ملکه مستقیمه جز شرایط اجتهاد هست یا نیست؟ ما به نظرمون میاد که این رو به عنوان یکی از شرایط استنباط ذکر کردن، این درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه در مقام ثبوت اشکالی نداره. شما بگید کسی که میخواد مجتهد باشه باید یک طبع خوبی داشته باشه، ملکه مستقیمه‌ای داشته باشه، اما در مقام اثبات این قابل اثبات نیست. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا، من به شما میگم آقا شما ملکه اجتهاد نداری، ملکه مستقیمه نداری، کج فکری، فکرت کج میره، همش بد جوری میفهمی، درست نمیفهمی، حرف رو درست متوجه نمیشی، یه جور دیگه ای عبارت رو معنا میکنی و طبع مستقیمی نداری، شما میگی نه اتفاقا من طبعم مستقیمه، شما طبعت مستقیم نیست، شما بدجوری میفهمی، شما انحراف فکری داری و فکرت درست نیست. درست دو نفر که در مقابل هم هستن، این به اون میگه شما فکرت مستقیم نیست، اون میگه شما فکرت مستقیم نیست. این اثبات این مسئله که ما در کجا میتونیم بگیم این آقا فکرش انحراف داره، مستقیم نیست، ملکه مستقیمه نداره، علم نحو داره، علم صرف رو داره، علم معانی بیان رو داره، علم اصول رو داره، علم فقه رو داره، اما اون ملکه مستقیمه رو نداره. خب اونم به شما میگه شما همه اینا رو داری ولی ملکه مستقیمه رو نداری. وقتی دو نفر با هم مباحثه میکنن همیشه همین اتفاق میفته، او ممکنه به این بگه شما ملکه مستقیمه رو نداری، اون بگه شما ملکه مستقیمه رو نداری. این به اون میگه، اونم به این میگه. فرض کنید یه روایت رو دو جور معنا میکنیم، من یه جور معنا میکنم، شما یه جور دیگه معنا میکنیم. من به شما میگم شما ملکه مستقیمه نداری که اینو این جور معنا میکنی، شما به من میگید آقا شما ملکه مستقیمه نداری که این طور معنا میکنی. خب این چجوری قابل اثباته؟ یا یه آیه شریفه رو، یا یک روایت رو، یا یه عبارت رو، مثلا صاحب جواهر اینو گفته، شما عبارت صاحب جواهر رو میخونید، شما معنا میکنید. من میگم نه، شما اشتباه معنا میکنید، معناش چیز دیگه ایه. اون میگه نه، شما اشتباه معنا میکنید، معناش. خب هر دو باسوادن، مقدمات اجتهاد رو دارن. این که بگیم ملکه مستقیمه رو داریم یا نداریم، این قابل اثبات خیلی نیست، یعنی روشن نیست، چون ملکه مستقیمه یه چیزی نیست. مثلا شما میگید علم صرف رو من بلدم، خب میگیم این عبارت رو بخون، تجزیه و ترکیب بکن. علم نحو رو بلدم، خب تجزیه و ترکیب بکن. علم منطق رو بلدم، خب اشکال اربعه رو بگو، شرایطش رو بگو، خب معلوم میشه علم منطق بلدی. میگه علم معانی بیان بلدم، خب اینو بگو اونو بگو. سوال، چهار تا سوال میکنید معلوم میشه. آیا ملکه مستقیمه رو چجوری میشه تشخیص داد؟ ملکه مستقیمه رو شما دارید یا ندارید؟ یکی از شرایط اجتهاد ملکه مستقیمه است. حالا شما بگید ملکه مستقیمه چیه؟ چه علائمی داره؟ چه آثاری داره؟ چجوری شما ملکه مستقیمه رو دارید و من ندارم؟ اگر یک کسی بیاد ادعا بکنه آقا شما ملکه مستقیمه نداری، یکی میگه شما ملکه مستقیمه چی داری، قابل اثبات نیست. درسته که اصل مطلب وجود داره، یعنی بعضی ها یک ذوق روانی دارن، یک فهم عمومی دارن، کلمات رو خوب میفهمن، خوب متوجه میشن و فهم عرفیشون خیلی عالیه، عرفی و عقلایی روایات رو معنا میکنن. بعضیا نه، اونطور نیستن. اما در این حال اثباتش کار مشکلیه، یعنی نمیتونیم حتما بگیم این آقا روایت رو خیلی عالی معنا میکنه و اون آقا بد معنا میکنه. میگه من نظرم اینه که مقصود امام اینه، امام معصوم اینو داره میگه، اون میگه نه اینو نمیگه، مقصودش چیز دیگری. پس بنابراین ما این فرمایش صاحب قوانین که آمده ملکه مستقیمه رو جزو شرایط اجتهاد قرار داده، در مقام ثبوت اینو قبول داریم که بله، کسی که مجتهد میشه باید یک ذوق روان، یه طبع روانی داشته باشه که کلمات رو خوب متوجه بشه، هم عبارات علما رو خوب متوجه بشه، هم قرآن رو خوب بفهمه، هم روایات رو خوب بفهمه. اما این ملکه مستقیمه چیه و به چه دلیل یک کسی میگه ادعا بکنه من دارم و به یک کسی بگیم شما ندارید، چه دلیلی برش هست؟ این قابل اثبات نیست. یعنی مشکل ما بتونیم اثبات بکنیم که یک شخصی ملکه مستقیمه رو دارد و یک شخصی ملکه مستقیمه رو چی نداره، چون هر کسی برای خودش وقتی یه مقدار عالم شد و ملا شد و باسواد میگه حرف من درسته. خب مجتهدین هم که کوتاه نمیان، این میگه من درست میفهمم شما اشتباه میکنی، شما میگی نه من درست میفهمم شما اشتباه میکنی. معمولا این طوره دیگه، اینایی که به درجه اجتهاد میرسن. و الا اگر قابل حل بود ما همه علما رو یه جا جمع میکردیم، گفتیم اختلافاتتون رو با هم بحث کنید، بذارید کنار، بذارید دیگه اختلافات تمام بشه، یه رساله هم بنویسیم و تمام، اختلافات تمام بشه. ولی اگه اینا با هم مباحثه هم بکنن مشکل حل نمیشه، یعنی آخرش به اینجا میرسه که ایشون میگه من این رو اینجوری میفهمم، اونم میگه چی؟ من اینجوری میفهمم از آیه، از روایت من اینجوری برداشت دارم، اون آقا میگه نه من اینجوری برداشت دارم. این اختلافاتی که در رساله ها وجود داره، اینا همه اینطور نیست که اگه با هم بشینن مباحثه بکنن اختلافات برداشته بشه بازم بشینن بحث بکنن آخرش به این منتهی میشه که من برداشتم اینه، اونم میگه من برداشتم اینه. خب یه روایته، دو تا روایته، ولی این دو تا روایت رو این آقا یه جور معنا میکنه، اون آقا یه جور معنا میکنه. اون میگه واجبه، اون میگه مستحب. اون میگه واجبه، اون میگه حرامه. گاهی مقابل هم میان میگن. خب این اتفاقات یه جوری نیست که قابل اثبات باشه. لذاست که ما به نظرمون میرسه که این ملکه مستقیمهی که گفته شده حرف بدی نیست، اما اثباتش کار مشکلیه. شما الان اگر دو تا عالم بزرگوار رو بیاری بشینن با هم مناظره کنن، مناظره علمی انجام بدن، اینا دلایلشون رو بیارن، اونم بیارن، آخرش به اینجا منتهی بشه که اون آقا بگه برداشت من از این روایت اینه، اون آقا میگه برداشت من از این روایت چیز دیگریه غیر از اینه. خب وقتی که این به اینجا رسید و یه خود دعواشون که زیادتر بشه، این به اون میگه شما ملکه مستقیمه چی نداری، فکرت خوب کار نمی کنه، خوب نمیتونی بفهمی روایت رو. این یکی میگه نه شما خوب نمیفهمی، من درست میفهمم. خلاصه حرفشون این میشه، این او رو نفی میکنه، اون اینو نفی میکنه، و این ملکه مستقیمه قابل اثبات نیست که این آقا ملکه مستقیمه داره یا نداره، مگر اینکه شما بفرمایید که مردم و علما و مدرسین و فضلا، شخصیت های علمی، اونها تشخیص میدن که این آقا ملکه مستقیمه داره و این آقا ملکه مستقیمه چی نداره. خب این از نظر اصطلاح فقهی تعبیر میکنن که فهم عرفی. بعضی از مراجع و شخصیت ها فهم عرفیشون خیلی خوبه، بعضی از مراجع و علما دقت عقلیشون خیلی خوبه، خیلی دقیقن. بعد این رو به صورت یک استفتا مطرح میکنن، آیا معیار در استنباط فهم عرفیه یا دقت عقلیه؟ یه الان خودش مطرحه که شما میخوای بگی این آقا عالمه، شما میگی تقلید عالم واجبه، این آقا عالمه یا این آقا عالمه؟ عالم بودن معیارش چیه؟ به چه دلیل بگیم این آقا عالمه؟ به چه دلیل بگیم اون آقا عالمه؟ بعضی هستن خیلی با دقت عبارات رو معنا میکنن، مفهوم گیری میکنن، دلالت مطابقه، دلالت تضمن، دلالت التزام این کلام اینه، خیلی دقیق فلسفی میان بحث میکنن و با دقت این استنباط میکنن. بعضی ها خودشون رو میگذارن جای عوام، ملای 60 سال سابقه تحصیل و تدریس خودشو این عوام فرض میکنه و روایت رو مثل یه عوام معنا میکنه، میگه در زمان امام صادق علیه السلام که این عوامی که رفته از امام سوال کرده یا آدم فیلسوف نبوده، یا آدم منطقی نبوده که دلالت مطابقه بدونه، دلالت التزام بدونه، دلالت تضمن بدونه، مفهوم شرط بدونه، مفهوم لقب بدونه، مفهوم غایت بدونه. اینطوری نبوده، یه عوام بوده رفته یه سوال کرده، امام صادق هم جوابش داده علیه السلام. پس لذا الفقیه متهمون فی حدسه، آمدن گفتن فقیه هرچی ملاتر میشه از عوام بودن چی میشه؟ دور میشه. روایات رو چجوری باید بفهمیم؟ اون عوام بهتر میفهمه تا اون که خیلی ملاست. اون که خیلی ملاست هی میاد دقت میکنه، ولی اون که عوامه میگه من اون کسی که رفته خدمت امام علیه السلام یه عوام بوده، سوالی کرده طبق فکر همون عوام امام صادق علیه السلام جوابش رو داده. اینطور نیست که ما دقت عقلی بخوایم. لذا بعضی ها آمدن فرمودن ملاک در اعلمیت دقت نظری، بعضی ها فرمودن ملاک در اعلمیت فهم عرفیه. فهم عرفی مثلا مرحوم آیت الله عظمای شاهرودی رو و همچنین آیت الله عظمای گلپایگانی رو میگفتن خیلی فهم عرفشون خوبه، اون دقت فوق العاده رو ندارن، ولی روایات رو همونطور خود در زمان حتی مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رو میگن فهم عرفش خوب بوده، یعنی میتونسته خودش رو بگذره جای اون عوامی که آمده خدمت امام صادق سوال کرده و جواب گرفته. و حتی آیت الله عظمای بروجردی به قدری قوی بود که تاریخ اون زمان رو هم کنترل میکرد، یعنی شاه کی بوده، وزیر کی بوده، اوضاع سیاسی اون زمان چگونه بوده و علمای اون زمان چگونه فکر میکردن و این روایت در چه زمانی صادر شده، آیا فرمایش امام صادق علیه السلام به حنبلی ها و شافعی ها و امثال اینها برخورد داره، نظارت داره، نظارت نداره. یعنی آیت الله عظمای بروجردی یه فهم جامعی داشت که اون فهم جامعش روایت رو با تطبیق با زمان و مکان و خصوصیات می اومد معنا می کرد. خب ممکن بود دقت خیلی زیادی هم نداشته باشند، اما فهم عرفی داشتن. بله ممکنه از یه جهاتی دقیق باشه، ولی اون دقتی که ما الان میگیم دقت فلسفیه، یعنی در کلمه به کلمه یه دقتی بکنیم مفهومش چیه، منطوقش چیه، دلالت مطابقش چیه، دلالت تضمنش چیه، دلالت التزامش چیه، توجه به تمام این، در حالی که اونجا برای سوال و جواب نیازی به این دقت ها ممکنه وجود نداشته باشه. مفهوم شرطش چیه، مفهوم قایتش چیه، مفهوم لقبش چیه، تمام این جهات رو شما توی یه جمله بخوای همه رو در نظر بگیری او به یه دقت فلسفیه. اما اون که عرفیه میگه این سوالش بود، اینم جوابشه، دیگه نیازی به این دقت ها نیست. لذا اینها یه چیزهاییست که مورد توجه که آیا لازمه یا لازم نیست. اون ملکه مستقیمهی که در اینجا بحث شد در مقام ثبوت حرف خوبیه، ولی در مقام اثبات یه مقداری مشکله که ما بتونیم بگیم این آقا ملکه مستقیمه داره یا ملکه مستقیمه نداره. مطلب دیگر راجع به علم معانی و بیان و بدیه که آقایون مطالعه بفرمایید. بعضی گفتن علم معانی و بیان و بدی اصلا لازم نیست، بعضی گفتن هر سه لازمه، بعضی گفتن معانی و بیان لازمه ولی علم بدی لازم نیست. اینو دیگه در عبارت شما مطالعه بفرمایید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.